سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 دقیقه صبح به وقت کابل، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امید روز خوش را آغاز کرده باشید. در این برنامه خبری صبحگاهی من آرش همایون و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. یک مقام سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که عملیات جستجو در ولایت پکتیکا ادامه دارد و انتظار می‌رود که تعداد تلفات زلزله در روزهای آینده افزایش یابد. رامز الکبروف، معاون و سرپرست دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما، دیروز در نشست شورای امنیت این سازمان گفت تا حال کشته شدن حدود 800 تن تایید شده. به گفته الکبروف تعداد زخمی ها هم به بیش از 1400 تن میرسد. آقای الکبروف در مورد عملیات کمک رسانی با زلزله زدگان گفت که به زودی در سفر به مناطق آسیب دیده با خانواده های متضرر دیدار خواهد کرد. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. در نتیجه زلزله مرگبار اخیر در افغانستان حدود 200 مهاجر وزیرستان شمالی نیز کشته شده. منابع محلی در خوست میگویند که حدود 30 تن از قبیله مداخل وزیرستان شمالی در ولسوالی اسپره این ولایت و 170 تن دیگر در منطقه دنگر ولسوالی های برمل و گیان ولایت پکتیکا کشته شده. نبی وزیر، یک عضو کمیته مرکزی جنبش تحفظ پشتون در شهر کراچی پاکستان، گفته که زلزله در دنگر جان 35 تن به شمول 4 برادر از خانواده آنها را گرفتند. به گفته او در این زلزله حدود 600 خانواده وزیرستان شمالی متضرر شدند. مقام‌های طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. برفباری‌های نابهنگام در نورستان و کنر باعث تلفات جانی و خسارات مالی شدند. مولوی سمیع الحق، حق بیان، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در نورستان، شب گذشته به رادیو آزادی گفت
2000 تر سے کم 3000 پوری مالونه تلف،
بین 2000 تا کمتر از 3000 رسم باشی در نورستان تلف شده و یک نفر جان باخته است. 10 تا 12 نفر سطحی زخمی شدند.
مقام های محلی کنر نیز دیروز گفتند که در اثر برفباری شدید بیش از 12 کودک در این ولایت جان دادند. در اثر فرو ریختن سقف یک خانه در قریه کمار در کنر، 8 عضو یک خانواده به شمول زنان و کودکان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان گزارش داده که صدها رسم واشی هم در نتیجه برفباری در کنر تلف شده است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با یک بخش خصوصی روسیه تفاهم نامه همکاری را امضا کرد. محمد یونس مومن، رئیس این اتاق، به رادیو آزادی گفت که تجار افغان بر مبنای این تفاهم نامه می توانند از روسیه به قیمت نسبتا ارزان گندم و تیل خریداری کنند.
به هو چیزایی که افغانستان با کمپوت مواجه میشه، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و روسیه با هم همکاری جدی صورت میگیره. به طور مثال روغن، گندم، تیل و بعضی ضرورتهای دیگه افغانستان.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، این اولین تفاهم نامه تجارتی است که بین سکتور خصوصی این کشور و روسیه امضا می شود. یک مقام ارشد جرمنی می گوید که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست پارسال، بیش از 21,000 افغان کشورشان را ترک کرده و وارد جرمنی شدند. برلین وعده کرده تا افغانهایی را که با اردو و نهادهای جرمنی کار کرده اند و افغانهایی را که تحت حاکمیت طالبان در معرض خطر هستند کمک کرده و آنها را به جرمنی انتقال دهد. آنالینا بیرباک، وزیر امور خارجه جرمنی، دیروز گفت که در مجموع 2/3 افغانهایی که اجازه مهاجرت به جرمنی را یافتند به آن کشور منتقل شدند. از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست پارسال در جریان ماموریت تخلیه 10,000 تن از افغانستان خارج شدند. شماری از آنها به آمریکا، جرمنی، بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی برده شده و تعداد هم هنوز در کمپ‌های در امارات متحده عربی و قطر به سر می‌برند. حکومت تایوان تعهد کرده که 1,000,000 دلار با قربانیان زلزله در افغانستان کمک می کند. وزارت خارجه تایوان روز پنجشنبه در اعلامیه از این کمک مالی خبر داد. از سوی دیگر، اینگ وین، سخنگوی رئیس جمهور تایوان، در اعلامیه جداگانه گفته که با خانواده های قربانیان ابراز همدردی می کند. پیش از این شماری از کشورهای دیگر نیز اعلام کرده اند که با قربانیان زلزله در افغانستان کمک می کند. بر اساس گزارش رسانه‌های هند، این کشور حضور دیپلماتیکش را در افغانستان احیا کرد. شماره از رسانه‌های هند گزارش دادند که دیروز یک تیم تکنیکی این کشور به سفارت هند در کابل اعزام شد و حضور دیپلماتیک خود را در افغانستان اثر گرفت. هند در ماه آگوست پارسال پس از آن که طالبان وارد کابل شدند، دیپلماتان خود را از افغانستان بیرون کرده بود. یک کمک کننده بین المللی هشدار داده که بحران جهانی غذا می تواند به مرگ میلیون ها تن در اثر ابتلا به بیماری های مختلف منجر شود. پیتر سندرز، رئیس اجرایی صندوق جهانی مبارزه با بیماری های ایدز، توبرکلوز و ملاریا می گوید که بحران جهانی غذایی ناشی از جنگ در اوکراین زندگی میلیون ها تن را به دلیل آسیب پذیری بیشتر افراد گرسنه در برابر بیماری های عفونی تهدید می کند. محاصره بنادر اوکراین در بحیره اسیا توسط روسیه مانع صادرات محموله های غلات از اوکراین شده است. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که عملیات جستجو و نجات افراد گیر مانده در زیر آوار در ولایات پکتیکا و خوست ادامه دارد.
نجات تیمونه با غصه ها که دیکار کوی تو کم خلق در خورلندی و هاوی را بزید.
در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان به شمول آموزش دختران بحث شد. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
افغانستان یک دورنگی ادامه دارد. در یک قسمت افغانستان درس ادامه دارد، دخترها درس می خوانند و در مرکز و بعضی از ولایات دیگر شهر درس وجود ندارد.
از پیام هایی که به رادیو آزادی فرستاده اید.
دل با دست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه کده یک دل بهتر است. مگر شما زدن دلای ما را برباد کردن، قلبهای ما را شکستن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. عملیات جستجو و نجات افراد گیر مانده در زیر آوار در ولایت پکتیکا و خوست ادامه دارد. در زلزله صبح چهارشنبه در ولایت پکتیکا، خوست و ننگرهار تلفات و خسارات مالی زیاد وارد شده. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
مقام‌های حکومت طالبان می‌گویند که عملیات جستجو و نجات در مناطق زلزله زده تقریبا تکمیل شده و تلاش‌ها اکنون روی کمک رسانی متمرکز است. مولوی محمد نسیم حقانی، معاون وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان، دیشب به رادیو آزادی گفت انتظار می‌رود کمک‌های بیشتر امروز به مناطق آسیب دیده برسد.
تعداد شهیدان طوری که قبلا گفته بودیم تقریبا 1000 تن است و شمار زخمیان حدود 740 تن می باشد. بعضی کمک ها به مناطق آسیب دیده رسیده و کمک های دیگر در راه است. تیم های نجات در آنجا حضور دارند تا کسانی را که اگر زیر آوار گیر مانده باشند بیرون بکشند.
از سوی دیگر سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که اگر اقدامات بیشتر در زمینه درمان زخمیان روی دست گرفته نشود، شمار تلفات افزایش خواهد یافت. فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، زلزله در ولایت‌های جنوب شرق افغانستان را فاجعه دانسته و گفته است که در این وضعیت دشوار در کنار افغان‌ها می‌ایستند و از تمام امکانات برای کمک با زلزله زدگان کار می‌گیرند. آقای گراندی افزوده که این رویداد نشان می‌دهد که مردم در افغانستان به کمک‌های جامعه جهانی نیاز دارند و سزاوار همبستگی جهانند. از سوی دیگر دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا می‌گوید تلاش‌ها برای جلوگیری از شیوع کولرا پس از زلزله در افغانستان ادامه دارد. این نهاد گفت که تا حال 500 هزار مورد اسهال حاد گزارش شده است. اوچا در بیانیه روز پنجشنبه افزود که شیوع کولرا پس از زلزله یک نگرانی جدی است. پیش از این سازمان صحی جهان WHO گفت که محموله نزدیک 10 تن کمک صحی را به مناطق زلزله زده افغانستان می فرستد.
در گزارش همکارم ستار فروخ شنیدید که عملیات جستجو و نجات افراد گیر مانده در زیر آوار در ولایت پکتیکا و خوست ادامه دارد. زلزله اخیر در افغانستان ده ها خانواده را به گلیم غم نشانده. همکارم در این گزارش با شماره از خانواده های این قربانیان در خوست و پکتیکا گفتگو کرده.
عاقل خان عضو خانواده 27 نفری است که زلزله اوایل صبح چهارشنبه جان 7 عضوان را گرفته است. عاقل خان مؤسل و باشنده منطقه اوچکه ولسوالی گیان پکتیکا است. او با صدای گیریان به رادیو آزادی قصه می کند که برخی اعضای خانوادهش در پیش چشمانش در زیر خاک سیاه دفن شدند و تعدادی هم زخمی اند. عاقل خان می گوید روستای آنان به گونه کامل ویران شده و بیشتر خانه های آنان زیر خاک شده و آنان به کمک باشندگان دیگر ولسوالی ها جسد های عزیزانشان را به گونه دست جمعی دفن کردند.
مخ شوخ کله چکم در نگید سه که نگید کلی نو طول یو عددو نو ده حکم
شده در نزدیکی قریه موفقت همین حدیره است به خاطر که در همه خانه ها شهدا وجود دارند. از دیروز به این طرف همه مصروف دفن کردن شهدای خود هستند. وسایل قبرکنی نبود زیر آوار شده. ما مجبور شدیم از ارگون و دیگر ولسوالی ها و ولایت مردم را بخواهیم. ما قبرهای دست جمعی جور کردیم و شهدای خود را دفن کردیم. دفن کردن شهدای قریه ما امروز تمام می شود، اما در ولسوالی هنوز مردم را از زیر خاک بیرون می کنند.
عاقل خان میگوید همسر و کودکانش هم در جمع کشته شدگان این رویدادند. کوثر الدین هم باشنده ولسوالی گیان پکتیکا است. در این رویداد پدر و 26 تن از بستگان و همروستایی هایش جان باختند. کوثر الدین میگوید در این فاجعه راه خود را گم کرده و خسارات جانی و مالی زیادی را متقبل شدند.
کورانیچکم شهیدان دیوز مطلار و
از خانواده من پدرم شهید شده که دیروز دو بچه دفنش کردیم، اما از اقارب و همقریه های ما 26 نفر شهید شدند و 25 تن دیگر زخمی هستند که همه اینها فقط از قریه خود ماست. در هر قریه بیشتر از 20 یا 25 نفر شهید شدند. در این ولسوالی تا کنون 350 تن شهید داریم.
او میگوید اعضای زخمی شده خانوادهش به کابل و شماری از شهرهای دیگر منتقل شدند، اما تا به حال خبر ندارد که کدامشان به کجا منتقل گردیدند. زلزله اوایل صبح چهارشنبه به مردمان ولایت‌های پکتیکا، خوست و ننگرهار زیان‌های جانی و مالی وارد کرده است، اما در این میان شماری از روستاها و خانه‌ها در برخی ولسوالی‌های خوست و پکتیکا به گونه کامل ویران شده و اعضای خانواده‌های زیادی را یکشبه برای همیشه از هم جدا کرده است. برخی ها برای بیرون کردن عزیزانشان از دل خاک لحظه شماری می کنند و برخی دیگر که اعضای خانواده هایشان از زیر آوار بیرون کشیده شدند از به خاک سپاری آنان عاجزند. برخی دیگر خبر ندارند که اعضای زخمی خانوادهشان به کدام شهر یا ولایت منتقل شدند. بر اساس آماری که مقام های حکومت طالبان تا ظهر پنجشنبه اعلام کردند، نزدیک به 1000 تن کشته و 747 تن دیگر زخمی شدند، اما باشندگان منطقه آمار تلفات را بیشتر از این می دانند. منابع مستقل این آمار را تایید نکردند. سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت عملیات جریان دارد و شمار دقیق کشته و زخمی های این رویداد تا هنوز مشخص نیست.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که دیروز دایر شد در مورد وضعیت افغانستان بحث شد. در این نشست سرپرست دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما از ادعاها در مورد نقض حقوق بشری توسط طالبان در این کشور سخن گفت و به محدودیت ها بر زنان و دختران افغانستان نیز اشاره کرد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
رامز الکبروف معاون و سرپرست دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید که وضعیت حقوق بشر در این کشور متزلزل است. او این را دیروز در گزارش به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت. آقای الکبروف که از کابل گزارش را از طریق ویدیو کنفرانس ارائه کرد افزود
با وجود عفو عمومی و اطمینان مکرر مقام های طالبان یونما به طور دوامدار
ادعاهای معتبر را در مورد کشتار، بدرفتاری و دیگر تخطیها علیه افراد وابسته به حکومت پیشین را دریافت می کند. یونما همچنان ادعاهای معتبر را در مورد تخطیهای طالبان به دست آورده که علیه افرادی که به داشتن رابطه با مخالفان مسلح و شاخه ولایت خراسان داعش متهم شدن صورت گرفته است.
او در ادامه گفت اقدامات باید روی دست گرفته شود تا از این تخطیها جلوگیری صورت گیرد و عاملان آن مورد بازخواست قرار گیرند. حکومت طالبان هنوز در این مورد چیز نگفتند، اما در گذشته ادعاها در این مورد را رد کرده بودند. معاون و سرپرست یونابا همچنان گفت که طالبان محدودیت ها بر حقوق اساسی افراد مانند آزادی اجتماعات صلح‌آمیز و آزادی بیان و محدودیت بر جامعه مدنی را افزایش دادند. با گفته او این محدودیت ها به طور خاص حقوق و آزادی زنان و دختران را هدف قرار داده و حضور آنان را در زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی محدود کرده است. از سوی دیگر نماینده ایالات متحده در نشست شورای امنیت ملل متحد هم به این محدودیت ها اشاره کرد و گفت
If the Taliban wants to normalize its relations with the international community,
اگر طالبان میخوان که روابطشان را با جامعه جهانی عادی سازند، محدودیت در زمینه محروم کردن زنان را از زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی باید فوراً دور کنند. طبقات ما ساده و استوار بر سیستم ملل متحد است، اما افغان‌ها باید بتوانند صحبت کنند، عقیده‌شان را ابراز کنند و بدون ترس بیاموزند. هر کدام آنها سزاوار دسترسی و مساوی با آموزش، کار و مشارکت در زندگی عمومی اند.
هیچ کشور هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. نمایندگان شماری از کشورهای دیگر نیز در نشست شورای امنیت ملل متحد از محدودیت‌های یاد کردند که از سوی طالبان بر زنان و دختران در افغانستان وضع شده است. بیش از دما می شود که مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران در افغانستان بستند. طالبان برخلاف وعده قبلیشان در سیوم ماه حمل اعلام کردند که این مکاتب تا اطلاع بعدی مسدود خواهد بود. در افغانستان زیر حاکمیت طالبان زنان در بسیاری از اداره های دولتی حضور ندارند. حجاب اجباری یکی دیگر از محدودیت های است که طالبان بر زنان وضع کردند. طالبان گفتند که بر رعایت حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی متعهدند. فعالان حقوق زن اما میگویند که این حرف طالبان خیلی کلی است و به گفته آنها طالبان میخواهند زنان را از زندگی عمومی حذف کنند.
شنیدید که در نشست دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد سرپرست دفتر هیئت معاونت این سازمان در افغانستان یا یوناما گفته که اگر طالبان میخواهند روابطشان را با جامعه جهانی عادی سازند باید محدودیت ها روی تحصیل دختران را رفع کنند. محرومیت دانش آموزان دختر بالاتر از سنف ششم از رفتن به مکتب یکی از محدودیت‌ها بر دختران در افغانستان است. همکارم ستار فروغ با سریا پیکان کارشناس مسائل سیاسی گفتگو کردن خواست از او پرسیده که چرا طالبان تا اکنون به تقاضاهای جامعه جهانی برای بازگشایی مکاتب به متوسطه و لیسه های دختران پاسخ مثبت ندادند.
در مورد درس و تعلیم دختران افغانستان باید بگوییم که در افغانستان یک دورنگی ادامه دارد. در یک قسمت افغانستان درس ادامه دارد، دختران درس می خوانند و در مرکز و بعضی از ولایات دیگر مثل شرق درس وجود ندارد. این به این معناست که در داخل طالب ها برنامه ندارند، پروگرام خود درست کرده نتانستند و از لحاظ که با کشورهای دیگه چی روابط دارن، ممکن است که مشکل تکنیکی در قسمت اجرای توافقنامه دوحه وجود داشته باشه که هنوز نمیتونن به تعهدات خود جانبین عمل بکنن. به این نسبت است که موضوع درس دخترای افغانستان یک نوع موضوع سیاسی شده.
وزیر عدلی طالبان در دیدار با هیئت سازمان همکاری اسلامی گفته که بنابر مشکلات اقتصادی نتوانستن که برای دختران مکاتب جداگانه ایمار کنن، زیرا به گفتی او پول افغانستان در خارج منجمد شده. آیا با باور شما واقعا نبود مکاتب جداگانه به دختران باعث شده که دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم شوند؟
نخیر جناب وزیر عدلیه هنوز نمیدانند که مکتب دختران و پسران جدا هست در افغانستان و این سالها از مدت زمانی که درس در افغانستان وجود داشته مکتب دختران و پسران جدا هست. این بهانه شده نمیتونه و این مشکل در این قسمت وجود نداره، مکتب وجود داره، وسایل درسی وجود داره، معلم وجود داره، صرف شروع نمیشه و این بهانه هست که وزیر صاحب عدلیه ای را ارائه کرده.
پیکان صاحب، ادامه اقدامات سختگیرانه طالبان علیه زنان و دختران چقدر در سطح ملی و بین المللی به زیان طالبان است؟
ببینید، وقتی که چنین اقدامات سختگیرانه بر علیه یک بخش جامعه در حقیقت نصف جامعه صورت میگیره، این در داخل خود طالب ها را از هر لحاظ در انزوا قرار میده. مردم با اینا در مقابله قرار میگیره و یک دوری مردم با طالب ها صورت میگیره، یعنی در انزوا آیست آیست قرار میده. در سطح بین‌المللی فشارها بیشتر میشه بالای طالب ها و اینا نمیتونن که تعاملات رسمی داشته باشن با دولت ها، چنانچه فعلا هم امارت اسلامی را هیچ کشور رسمیت نشناخته و این حالت دیفکتوی هم که داره در آینده اگر نتونه تعامل با جهان داشته باشه، این هم دوباره گرفته میشه و از بین میره.
مصاحبه با ثریا پیکان، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، را از رادیو آزادی شنیدید.
بیشتر از خبر،
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان، کان را همکارم ژکپر احمدی مرور کرده.
زلزله مرگبار در افغانستان عمدتاً در ولایت های پکتیکا و خوست توجه بسیاری از نشریه های جهان را جلب کرده است. روزنامه گلوبن میل می نویسد که روستان نشینان پنجشنبه قربانیان را به خاک سپردند. در ادامه می خوانیم که مردم محلی تلاش کردند که با دست افراد زنده مانده را از زیر آوار خانه هایشان بیرون کنند. روزنامه می نویسد که طالبان و جامعه جهانی برای رساندن کمک به زیان دیدگان رویداد طبیعی صبح زود چهارشنبه مجادله می کنند. بر اساس آمار رسمی شمار قربانیان حدود 1000 تن است. روزنامه نوشته که با توجه به مشکل در بخش دسترسی بر روستاهای آسیب دیده و برقراری ارتباط با قریه های دور افتاده و کوهستانی روشن نیست که آمار تلفات چگونه به دست آمده است. بیشترین زیان جانی و مالی به ولایت پکتیکا رسیده است. روزنامه به نقل از یک خبرنگار خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان نوشته است که مردم هیچ چیز بخوردن ندارند. خانه های مردم ویران شده و باران هم می بارد. روزنامه گاردین نوشته که زمین ناهموار تلاش های کمک رسانی را کند کرده و برای سازمان های غیر حکومتی و مقام ها دشوار است تا به افراد نیازمند رسیدگی کنند. در بخش از ویدیوی روزنامه در این مورد به نقل از حکیم الله، یکی از نجات یافتگان، آمده است که بی سرپناهند و به کمک ضرورت دارند. در ادامه ویدیو کودکان دیده می شود که بیرون از یک خیمه در وضعیت دشوار به سر می برند.
از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در بیش از 10 ماه گذشته حدود 70% استادان پانتون هرات از وظیفه‌شان دست کشیده و افغانستان را ترک کردند. عبدالله فائز، رئیس سابق پانتون هرات، به رادیو آزادی گفت که بیش از 90% این استادان دارای تحصیلات عالی ماستری و دکترا هستند. به گفته فائز، این استادان به خاطر تهدیدهای طالبان آینده نامعلوم و کاهش 50% معاشاتشان ناگزیر به ترک وظیفه شدند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر در این مورد.
با آمدن طالبان مجبور شدم که افغانستان را ترک بکنم.
فیصل کریمی در فاکولته ژورنالیسم و ارتباطات جمعی پانتون هرات تدریس میکرد. او از ده ماه پیش وظیفه‌اش را ترک کرده و به ایالات متحده آمریکا پناهنده شده است. او که تا سطح ماستری تحصیل کرده 12 سال در فاکولته ژورنالیسم تدریس کرده بود. چند روز پس از بازگشت طالبان به قدرت، فیصل کریمی از ترس طالبان به آلبانیا گریخت و چند ماه بعد به آمریکا مهاجرت کرد. فیصل کریمی میگوید که به علت تهدیدهای طالبان در برابر قشر تحصیل کرده و نبود اطمینان نسبت به آینده، از ماندن در افغانستان مهاجرت را ترجیح داده است. او در این باره به رادیو آزادی میگوید:
کارهایی که 20 سال بر از او تلاش کرده بودم، زحمت کشیده بودم، کار کرده بودم، اونا را رها بکنم و من هیچ وقت فکر نمیکردم که افغانستان ترک بکنم. بارها در فرصت‌های آموزشی که به کشورهای اروپایی و آمریکایی ما سفر کرده بودیم، بعد از او برگشتم به افغانستان به خاطر تعهدی که داشتیم برای مردم و برای سرزمین خود تای کشور بسازیم. اما متاسفانه با آمدن طالبان و فشارها و تهدیدها بر جامعه رسانه‌ای، هیچ راه دیگری برای ماندن شخصا برای من و به شماری از همکارانم وجود نداشت، اما مجبور شدیم افغانستان را ترک بکنیم.
مسئولان پانتون هرات به علت وضع محدودیت از سوی طالبان حاضر به مصاحبت در این باره نشدند. اما عبدالله فائز رئیس پیشین این پانتون میگوید که پس از به قدرت رسیدن طالبان در بیش از 10 ماه گذشته، از میان 490 استاد این پانتون بیش از 300 تنشان وظیفهشان را ترک کرده و به کشورهای مختلف مهاجر شدند. به گفته فائز بیشتر از 90% این استادان ماستری و دکترا داشتند. عبدالله فائز تا سقوط حکومت پیشین رئیس پانتون هرات بود. او در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید:
از 237 استادی که در پانتون هرات قبلا به پروگرام ماستری رفته، به استثنای 4 تا 5 نفر از استادایی که از پانزه شرعیات بودن، اونا برگشت کردن به وطن، و یک استاد ما از پانزه طب، اونا برگشت کردن به وطن، و یک استادم از فاکولته اقتصاد ما، از استادای خانم، اونا عودت کردن به وطن. دیگه هیچ استادی برگشت نکرده و تمام استادایی که به خارج از کشور بودن، اونا به هیچ عنوان برنمیگردن. تا تماسی که ما به اونا داریم، چون دیگه شرایط برگشت بری از اونا نیسته.
برخی از معاصران میگویند که جای خالی استادان دکتر و ماستر پانتون هرات را استادان دارای تحصیلات لیسانس پر کردند. آسیه بسام، معاصر سال دوم پانزه ژورنالیسم، یکی از آنهاست. او میگوید که این کار سبب کاهش کیفیت آموزش در این پانتون شده است.
اساتید ما تجربه کاری ندارن، همین که دوره لیسانسشان پایان پیدا کرده به عنوان استاد در دانشگاه انتخاب شدن و به کار آغاز کردن، وقتی در صنف هستن و تجربه ندارن، صنف برای ما خسته کن تمام میشه، ما هر روز نامیدتر میشیم، فکر میکنیم که تلاشا و زحمات ما بیهوده است، چون